بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 410، مورخ 29/1/89.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در مبحث اجارت الارض بما یخرج من حاصلها می باشد. صور رئیسه مسئله ذکر شد، عرض شد که در این باب روایات مختلفی وارد شده است که ابتدا این روایات دستبندی بشود، سپس مفاد روایات رو بررسی کنیم. طایفه اول روایاتی بود که مفادش این بود اجارت الارض بالطعام جایز نیست، به قرینه مقابله که روایات می گفت اجارت الارض به ربع و سلس و نصف جایز است، مقصود از اون طعام طعام مسما بود که بعد خواهیم گفت از زمین، بگه این زمین رو اجاره می دهد به صد من گندم از او، جایز نیست. اما به ربع و سلس و نصف محصول جایز است. این یک طایف. طایفه دوم روایاتی است که مفادش این است اجارت الارض به طعام منها لا تصح، اجاره ارض به طعامی که از این زمین هست صحیح نیست، و اجارتها به طعام من غیرها اشکالی نداره. دو سه روایت رو اشاره میکنیم که از طایفه دوم است. کجا؟ خب
نسبت اول
روایات طایفه قبلی به قرینه مقابله، بعد حالا بررسی میکنیم که قرینه مقابله چی میگه. میگه اما اجارت الارض به طعام فلا تأخذ نصیب الیتیم من الا ان تواجرها به ربع و ثلث و نصف. به قرینه مقابله بین این دو کدوم اجارت الارض به طعام درسته کدوم درست نیست؟ روایت معتبره ابو المغرا اینو میگه، میگه اجاره ارض به طعام نصیب یتیمو نگیر باطله، اما به ثلث و ربع بگیر. یعنی چی؟ یعنی معلوم میشه به طعام مسما نگیر، به ثلث و ربع بگیر. این به قرینه مقابله اینو میگه، اجاره الارض به طعام مسما نگیر، اما به ربع و ثلث و نصف اشکالی نداره. این مفاد این روایت. اما طایفه دوم نگاهش اینه، اجاره الارض به طعام من هذا الارض بگیر، اشکال نداره، حرام است، درست نیست، اما اجاره الارض به طعام من غیرها اشکال نداره. حالا بعد نسبت سنجی میکنیم دقیقا مضمون هر کدام چیست، ولی الان تفاوت بین طایفه اول و دوم اینه. طایفه اول به قرینه مقابله میگه طعام مسما جایز نیست، طعام غیر مسما جایز است، یعنی طعام ربع و ثلث کسر مشا جایز است، اجاره الارض به کسر مشا، اجاره الارض به طعام مسما جایز نیست. طایفه دوم بی حرفا کار نداره، میگه اجاره الارض به طعام منها لا خیر فی، درست نیست، به طعام من غیرها درست. روایت اول وسائل الشیعه کتاب المزارعه باب 16 حدیث 9 و به اسناده عن محمد ابن حسن الصفار عن ایوب ابن نوح عن صفوان عن ابی برده قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن اجاره الارض المحدوده بالدراهم المعلومه قال لا بأس وقال سألته عن اجارتها بالطعام فقال ان كان من طعامها فلا خير فيه. اسناد مرحوم شیخ به محمد ابن حسن صفار معتبر است. ایوب ابن نوح و صفوان ثقه هستند. سلام در راوی اخیر روایت است که ابی برده است. این راوی وثاقت خاص نداره، لذا مدرسه نجف و جمعی از اتباع ایشون حدیث رو از این جهت غیر معتبر دانستن، لکن با توضیحاتی که قبلا داده شده است نقل مشایخ ثلاثه از یک راوی علامت وثاقت اوست. در این حدیث صفوان ابن یحیی از ابی برده نقل میکنه، نقل او شهادت به وثاقت است، لذا به نظر ما سند معتبر است. اما دلالت روایت یه منطوق است و یه مفهوم شرط. منطوق این است که اجارت الارض بالطعام، اگر از طعام اون زمین است، گندم اون زمین، جو، برنج، سویا از خود اون زمین باشه، فلا خیر فی. مفهومش اینه و این لم یکن من طعامها، بلکه مثلا از طعام غیر این زمین باشد، ففیه خیر، اجارش اشکال ندار. این کلمه لا خیر فی ولو ممکن است کسی ظهور خود این جمله رو در فساد تأمل داشته باشه، این کان من طعامها فلا خیر فی، ممکنه لا خیر فی یعنی معامله خوبی نیست، اما اینکه باطل فاسده اول کلامه. مذالک به قرینه روایت سومی که از این طائفه اشاره خواهیم کرد، لا خیر فی ظهور داره، در این ظهور پیدا خواهد کرد به حکم قرینه در این که این گونه معامله و اجاره حرام و فاسد است. حالا روایت سوم رو میخواد. ممکنه تأمل داشته باشه آدم لا خیر فی، لا خیر درش، حالا لا خیر عم از اینه که بالاخره لا خیر فی این کلیشه در بعضی از معاملاتی که داله بر کراهت هم هست به کار رفته است، چون چنینه ظهور در فساد و حرمت اول کلامه. او روایت سوم به نظر ما مشکل را حل میکنه، کلمه حرام درش آمده که حالا میخونیم. روایت دوم از این طائفه وسائل الشیعه، کتاب مزارعه باب 16 حدیث 50، علی ابن ابراهیم عن صالح ابن سندی عن جعفر ابن بشیر عن موسی ابن بکر عن فضیل ابن یسار قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن اجارة الارض بالطعام قال ان کان من طعامها فلا خیر فی. سند این حدیث ضعیف است به خاطر وجود صالح ابن سندی در این روایت. صالح ابن سندی توثیق خاص نداره، حتی به اعتقاد کسانی که وقوع در اسناد کامل و زیارات رو علامت وثاقت می دانند باز هم فایده ای نداره. به خاطر اینکه اون چه در اسناد کامل و زیاره آمده است صالح ابن سندی جمال است، اتحاد او با صالح ابن سندی مطلق که در این روایت آمده است اول کلامه، لذا سند این حدیث قابل اعتماد نیست. اما دلالت حدیث خب احتمال دوئیت هست، شما باید دلیل بر اتهام بیارید. اونجا گفته شده صالح ابن سندی جمال، اینجا گفته شده صالح ابن سندی. اگر شما احتمال دو نفر، ما فی طبقت واحده فراوان داریم دو نفر به یک اسم، مگر در اسم یه خصوصیتی که قرینه بیارید بری که نه این دوتا نمیشه در یک طبقه، در تمام در بین رواد یا صالح یا کلمه سندی یه کلمه ایست که نمیشه دوتا آدم اینجور اسم و اینجور نام و نام عبد داشته باشن، وقت بالاخره شما قرینه بر اتحاد باید بیارید. خیلی خوب، فرقی نمی کنه، بالاخره احتمال تغایر هست، شما باید قرینه بر اتحاد بیارید. اون که هم هست اینه که با صالح ابن سندی مطلق داره لهو کتابون، لذا صالح ابن سندی رو در سایر روایات هم حمله بر این مطلق میکنیم، نه حمله بر جمال، اگر او مبنای آقای خویی رو قبول داشته باشیم که یحمل علی فرد غالب، فرد ازهر فردیست که لهو کتابون، بازم مشکل حل نمیشه، بالاخره اثبات اتحاد باید بشود چون احتمال تغایر داده میشه. احتمال تغایر اثبات اتحاد میخواد، اثبات اتحاد قرینه برش نداریم، لذا احتمال تغایر باعث میشود که نتونیم بگیم این صالح ابن سندی همون صالح ابن سندی جماله که در اسناد کامل زیار آمد، مشکل حل نمیشه. از جهت دلالت دقیقا مثل روایت اول است، همون جمله شرطیه در روایت معتبره اول در این روایت تکرار شده است، زا مضمون و دلالت یکیست. روایت سوم در وسائل الشیعه، نه در کتاب المزارعه، در کتاب البیع، ابواب و بیع السمار، اگه اشتباه نکرده باشم باب 13 حدیث دوم، حالا اونایی که کامپیوتر دارن بعد ببینن این بابش درسته یا نه. و به اسنادهی عن حسین ابن سعید عن الحسن ابن علی قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمئة كر على أن يعطيه من الارض، فقال حرام، فقلت جعلت فداك فاني اشتري منه الارض بكيل معلوم وحنطة من غيرها، قال لا بأس بذلك. اسناد شیخ به حسین ابن سعید معتبر، حسن ابن علی و شا لا اشکال فی وثاقته، سند معتبر است. در دلالتی نه حدیث دو احتمال است که طبق هر دو احتمال حدیث قابل استدلال است. احتمال اولین است که کلمه اشتراع در حدیث به معنای اجاره باشد، چون راوی از امام سوال میکنه شخصی چند جریب زمین معلوم رو به 100 من گندم اشترا. احتمال اول اینه که اشترا به معنای اجاره است که بعداً قرینش هم ذکر میکنیم. چند جریب زمین رو اجاره کرده است به 100 من گندم که از خود این زمین پرداخت کنه مال الاجاره شه. امام فرمودن حرامو، دیگه لا خیر فیه نیست، حرامو. راوی سوال میکنه اگر اجاره زمین به کیل معلوم اما نه از محصول زمین، از غیر این زمین باشه چطوره؟ امام فرمودن لا بحث بذاره، اشکالی ندار. قرینه بر این که اشترا به معنای اجاره است اولا این است که در باب بیع و شرا معهود نیست که سمن جنس باشه، 100 من گندم باشه. ثانیاً روایاتی قبلاً هم اشاره کرده ایم در باب اراضی، در باب بستان، در باب نخیل و در باب مرعا وجود دارد شراگاه، که کلمه شراء و اشترا به معنای اجاره است. لذا احتمال اولین است که بگوییم سؤال سائل مربوط به اجاره است. احتمال دوم این است که شراء به معنای حقیقی خودش است که خرید باشه نه اجاره کردن. باز هم حدیث دلالت می کند خرید زمین و اعطاء ثمن از محصول زمین حرام است. خرید زمین و اعطاء ثمن به عنوان طعام از غیر از این زمین اشکال نداره. هر کدام از این دو احتمال که باشد حدیث قابلیت استدلال خواهد داشت. حالا بعدم روشن میشه که باب بی هم باشه بالاخره اشاره به هم نکته ای داره که باب اجاره است، فرقی نمی کنه، این رو بعد توضیح میدیم روشن میشه. نه، یه نکته اشاره به یک نکته است که اون نکته تعمیم در همه، یعنی طبق قواعد میشه که اون نکته تعمیم در همه ابواب داره، و بعد معلوم میشه. حالا بعد وقتی خواستیم روایات رو بررسی بکنیم شما بعد بگید نه این احتمال، حالا میرسیم بهش. بله بله نه، حالا بعد توضیح میدیم. اشاره به عنوان کلی است، اشاره به قاعده کلی است که او قاعده کلیه در همه ابواب جاری خواهد بود. یعنی در حقیقت اشاره به این است که این گونه معامله مستلزم غرر است. اینو بعد توضیح میدیم. اشاره به این نکته است که فرقی نمیکنه بین بیع و اجاره، ضمن این که خب قاعده اشتراک رو به طور مطلق ما قبول نکردیم. یک جا در بعضی از موارد که خواسته بودن قیاس کنن گفتیم قیاس اجاره به باب بیع درست نیست، چون فوارقی بین این دو وجود دارد، ولو فل جمله اتحاد در احکام هست. همینجا صاحب جواهر میگه که مثلا ظهور در بیع داره و قیاس به اجاره مشکلی نداره، به نظر ما حرف کاربرد نداره، نمیشه علل اطلاق بزنیم. حالا ذیل بررسی محتوا و جمع بین روایات انشالله میرسیم بهش. حالا فعلا یک نمای کلی از توائف و دستبندی روایات داشته باشید، بعد ببینیم چه باید گفت. طائفه سوم روایاتیست که میگوید اجارت الارض بت طعام جایز نیست و اجارت الارض به ذهب و الفضه جایز است و یک علت مخصوص برای این حکم ذکر می شود. وسائل الشیعه کتاب مزارعه باب 16 حدیث 2 عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن عبد الكريم عن سماعه عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا تواجر الارض بالحنته ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالاربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضه لان الذهب والفضه مضمون وهذا ليس بمضمون. در سند روایت فردی که فی الجمله اجمال داشته باشه از نظر ما نسبت به تشخیص هویت عبدالکریم است. انا احمد ابن محمد ابن ابی نصر انا عبدالکریم عن سماعه. عبدالکریم مطلق رو مدرسه نجف مرحوم آی خویی در معجم رجال الحدیث ذکر میکنن و هیچ اشارهی بهش نمیشه. ظاهر این کلام با توجه به وجود چندین عبدالکریم در این طبقه ممکنه این باشد که عبدالکریم مطلق مشترک است و تمییز به راوی و مروی عنه است، ولی ما عرض میکنیم که عبدالکریم به طور مطلق در سند حدود 92 روایت آمده که در 91 مورد به نظر ما عبدالکریم مطلق عبدالکریم ابن عمر ابن صالح خثعمی با این که واقفیست ولی ثقه فقط در یک مورد است که در تهذیب جزء هفتم صفحه 162 حدیث 716 سند اینه عنه عن ابی بصیر عن ابی الحسن السباح الزعفرانی عن حماد بن خالد عن عبدالکریم عن ابی اسحاق عن الحارث عن علی علیه السلام قال من باع الطعام نزعت منه الرحمه. فقط در این حدیث به جهت خاصی عبدالکریم به نظر ما مجهول است، ولی در تمام اون 91 مورد آخر عبدالکریم عبدالکریم ابن عمرو ابن صالح خثعمی ثقه خواهد بود. حالا دوستانی خوبه، دیدم تحقیق دارن، دیشب آقای خالقی بود زنگ میزد، مطلبی که دیروز از مدرسه نجف نقل کردیم خیلی عمده وارد نقادی شد و واقعا یکی از فضلای حجازی هم منزل ما بود و من مطالعه میکردم، ایشون هم داشت مطالعه میکرد تو کتابخونه که ایشون زنگ زد بالاخره و دار باشنون صحبت که خیلی خوشش آمد بود که بالاخره خب گفت اول که تلفن رو برداشتید گفتیم خب با ما حرف نمیزنه ولی تلفن جواب میده آقا بالاخره، بعد دیدیم نه بحث علمی بود و ایشون هم نکته خوبی گفتن و بالاخره صحبت کردیم، توضیح دادم براشون قانع شدن یا نه نمیدونم. بالاخره حالا این عبدالکریم رم یک دقتی دوستانی که اهل دقتن داشته باشن، مرحوم آقای خوی عبدالکریم مطلق رو چیزی نمیگن، معلوم میشه حداقل اشتراک قائلن، ما 6-7 تا عبدالکریم داریم، ما گفتیم قرینه داریم برای که در کل مواردی که در فقه اومده عبدالکریم ثقه است الا یه مورد. چرا اونجور، چرا در این یه مورد تردید است؟ بالاخره اینا رو دوستان نگاه بکنن، باز مطلب بگن تا ما استفاده کنیم. نتیجه این که بالاخره سند این حدیث به نظر ما معتبر و قابل اعتماد است، اما دلالت این روایت این حدیث مواردی از طعام و دو مورد غیر طعام رو ذکر میکنه، نهی در این روایت وارد شده زمین رو به حنته و به شعیر و به تمر اجاره ندهید. دو مورد دیگه وارد شده بالاربعا و به نطاف. اربعا یه اصطلاح خاصه، اربعا به معنای چهارشنبه است ولی یه اصطلاح خاصه در روایات، در اونایی که حالا با بحث قنات و آبهای متخذ از رودخانه و اینا آشنایی دارن میدونن طبق یه مدارهای اینا تقسیم بندی میشه برای مالکین، میگن مدار یک مدار، وقت این مدارها گاهی به روزها بالاخره تعبیر میشه، آب در روز سه شنبه مال فلانیه، روز چهار شنبه مال فلانیه، روز پنج شنبه مدار چند مال فلانی هستش. اربعای اصطلاح شده برای آبهای شرب، آبهای شربی که اختصاص به برخی از افراد داره. نتاف اصطلاحاً ما بقی من ماء سقی هست، آبهایی که برای آبیاری هستش. یک کسی آب شرب روز چهارشنبه مال اوست، یه مقداری از این آب چشمه اضافه میمانه، ما بقی از اون چه استفاده میکنه. اصطلاحاً اربعا بهش گفته میشود. حالا در روایت امام میفرماین زمین رو به باقی مونده آب شرب نمیتونه اجاره بدی، بگی آقا این زمین اجاره مال الاجاره است، اون چه از این آب چشمه من از آب شرب باقی مون مال شما. مقداری که شرب میشه ما مصرف میکنیم، مصرف هرچی اضافه مون مال شما. میفرمان اینجوری نمیتونه اجاره بدی. به نتاف، نتاف یعنی ما بقی من ماء سقیه، میگه من آب میدم، عرض کنم که باغ انگور رو آب میدم، زمین پنبه رو آب میدم، زمین گندم رو، هر چی باقی مون زمین تو اجاره میکنم، یک هکتار مال الاجارش هر چی از آب نتاف باقی مون، اون چه آب سقی اضافه مونده مال شما تو زمینت بگیر. مثلا امام میفرمایند اجاره ارض به حنطه، به شعیر، به تمر، به اربعا، به نتاف جایز نیست، ولیکن به ذهب و الفضه. زمین تو میخوای اجاره بدی مال الاجارهش ذهب و فضه باشه. دلیلم میارن لأن الذهب والفضه مضمون و هذا ليس بمضمون. ذهب و فضه امر ثابتی است، اما اینایی که ما گفتیم حنطه و شعیر و تمر و اربعا و نتاف ثابت نیستن. حالا یعنی چه اونا ثابت نیستن؟ اینم بعد توضیحش خواهیم گفت. اینم طائفه سوم از این روایات. طائفه چهارم مثل طائفه سومه، ولی علت دیگه ذکر میشه که جلسه بعد اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.